حسنیه ای اینه یه زهرای اطهر ای امام نبود.
به نام خدا، سلام. با اعلام ساعت 17 از شما دعوت می‌کنم شنونده چند خبر کوتاه از رادیو معارف باشید. با پرواز نخستین کاروان حجاج بیت الله الحرام، روند عزیمت زائران ایرانی خانه خدا به سرزمین وحی از امروز آغاز شد. بر اساس توافق انجام شده میان جمهوری اسلامی ایران و عراق، ویزا برای ایام اربعین حذف شد و از این پس زائران تنها با داشتن برگه بیمه نامه و گذرنامه می توانند از مرز عبور کنند. زمین لرزه‌ای با قدرت 5.7 درجه در مقیاس امواج درونی زمین ساعت 11:30 دقیقه امروز مسجد سلیمان در شمال خوزستان را لرزاند. مدیرعامل جمعیت هلال احمر خوزستان گفت تعداد مصدومان زمین لرزه مسجد سلیمان به 50 نفر رسید که بیشتر این مصدومان به صورت سرپایی درمان شدند. حجت الاسلام و المسلمین رئیسی در جلسه مسئولان عالی قضایی بر ضرورت توجه به دادخواهی مردم و مراجعه کنندگان در دادگستری ها تأکید کرد. مراسم تشییع پیکر مرحوم آیت الله سید محمد حسینی شاهرودی ساعت 10 صبح فردا در قم برگزار می شود. این مراسم از مقابل مسجد امام حسن عسکری علیه السلام به طرف حرم حضرت معصومه سلام الله علیها برگزار خواهد شد. وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با اشاره به توقیف نفتکش ایرانی در جبل الطارق از سوی نیروی دریایی ارتش انگلیس گفت این اقدام یک نوع راهزنی دریایی است و ما اقدامات زیادی علیه دزدان دریایی انجام دادیم. مدیر کل دفتر کنترل سیلاب سازمان جنگل‌ها تصریح کرد به منظور توسعه مشارکت مردم و خیران در فعالیت‌های حوزه‌های آبخیز، سامانه‌های آبگیر باران و مدیریت سیلاب‌ها امسال 45 طرح سیلاب در کشور اجرا می‌شود. و نتایج اولیه کنکور ارشد دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی عصر امروز اعلام می‌شود. سپاس از توجه و همراهی شما.
دوستان خوب شنونده، سپاس بیکران از همراهی شما گرامیان. تا این لحظه افتخار این رو داشتیم که با نوبت کاری سوم در روز دوشنبه 17 تیر ماه سال رونق تولید که مصادف هست با 5 ذی‌القعده 1440 هجری قمری در کنار شما عزیزان باشیم و مهمان خانه های دلتون. من عباس علی توفیقی هستم، گوینده این بخش، در کنار همکاران عزیزم ابوالفضل سلیمانی تهیه کننده، علی اکبر شرفی صدا بردار و محمد حسین آزما هماهنگی که از حضور ارزشمند شما خداحافظی میکنم و ضمن خداحافظی دعوت میکنم همراه دوستان ما باشید در برنامه زنده پرسمان تربیتی که به مدت 55 دقیقه تقدیم حضورتون خواهد شد.
یه سوال تربیتی که داشتم.
سوال من اینه که درباره دانش آموزان.
سوالم نیست که من دختر 4
یه سوالی داشتم از کارشناس برنامه.
پرسمان.
اصلا نمی‌رسم با هیچ کدومشون نبازی کنم. نه
خیلی علاقه به بازی کامپیوتری داره شدید.
حرفای خیلی بدی یاد گرفته.
نماز گاهی اوقات میخونه. گاهی
نهایت بی‌نظمه.
اجتماعی اصلا
خیلی ترس و استراب داره.
اگه میشه منو راهنمایی می‌کنید؟
پاسخ به سوالات تربیتی کودک و نوجوان.
حرف اول و آخر رو در تربیت مادر بزنه. برای فرزندانمون برنامه نداشته باشیم، اونا بر ما برنامه دارن.
با روش‌های علمی و تربیتی آشنا بشن،
بتونیم کنترل بکنیم فضای مجازی رو. تربیت اعتقادی میشن، تربیت اخلاقی میشن، یه بخشش هم تربیت احکامیه.
به نام خدای عزیز و مهربان و سلام به شما مهمانان عزیز برنامه پرسمان تربیت کودک و نوجوان. انشاءالله که حالتون خوبه و در صحت و سلامتی کامل. فرصت دارید تا ساعت 18 همراه ما باشید و مباحث برنامه امروز رو در پاسخ به سوالهایی که شما عزیزان برای ما فرستادید بشنوید. هم سوالهای پیامکی زیادی به دست ما رسیده که مربوط به مبحث و موضوع برنامه هست و هم تلفن هایی که شما عزیزان به برنامه کردید، انشالله سعی میکنیم به تعداد بیشتری از اونها در این فرصتی که در خدمت کارشناس عزیز و بزرگوار برنامه استاد محترم حجت الاسلام و مسلمین جناب دکتر مجید همتی هستیم پاسخ بگیم. ساعت 17:05 است تا ساعت 18 در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. جناب استاد همتی، خدمتون سلام و خوش آمد میگم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز و دوست داشتنی رادیو معارف عرض سلام و ادب دارم و این ایام فرخنده رو دهه کرامت رو خدمت همه عزیزان تبریک و تهنیت عرض می‌کنم.
خیلی ممنون. انشالله که دلهاتون مالامال از عشق به ولایت و امامت باشه. ایام بسیار مبارک و خجسته‌ای که درش به سر می‌بریم. ولادت با سعادت خانم فاطمه معصومه سلام الله علیها رو که پشت سر گذاشتیم و انشالله در آستانه ولادت سامر الحجج حضرت امام رضا علیه السلام هستیم. قطعا اونهایی که در این دو شهر هستن باید دعاگوی همه کسانی باشن که میخوان به این شهرهای زیارتی برن. ما در قم دعاگوتون هستیم. انشاءالله عزیزان ما در مشهد هم که شنونده برنامه هستن بخوان از آقای امام رضا که این سفر معنوی نصیب همه شنوندگان عزیز برنامه بشه. خب جناب استاد همتی، از وقت برنامه می‌خوایم استفاده بیشتر ببریم و مباحث بسیار خوبی که در دقایق ابتدایی برنامه از عطالی انتخاب میکنید برای شنوندگانمون، اشاره میکنید به بعضی از باورها و پندارهای اشتباهی که ما فکر میکنیم در مسیر تربیتی فرزندانمون به کار میگیری مفید باشه، اما شما گوشزد میکنید که این باورها نه تنها درست نیست، ممکنه آسیب‌هایی رو هم به دنبال داشته باشه. بفرمایید استفاده میکنیم.
خب بزرگواران، ما جلسه قبل در مورد باوری صحبت کردیم تحت عنوان این که هرچی بچه ها رو ما آزادی عمل بهشون بیشتر بدیم و سبکمون سهلگیرانه تر باشه، منجر به این میشه که بچه ها دچار آسیب بشن. و گفتیم این باور غلطه که بچه ها باید رها بشن و نباید باشون کار داشت. امروز میخوام مقابل اون نگاه رو هم خدمت عزیزان عرض کنم، به این معنا که برخی از والدین نگاهشون این هست که هرچی بچه حرف گوش کن تر باشه و حرف والدین رو بیشتر گوش کنه، در واقع مهمونی میرن یه جا بشینه از جاش بلند نشه و هرچی آروم تر باشه میگن این بچه بهتره. در صورتی که عزیزان وقتی که ما تو منابع دینی خودمون نگاه میکنیم، تو روایات تأکید شده بچه شیعه باید ارامه داشته باشه. ارامه رو وقتی که ما تو لغت نگاه میکنیم به معنای شیطنت، به معنای بازیگوشی، به معنای جرأت و جسارت اومده. یعنی عزیزان میخوام بگم این باور غلطه که بچه باید یه جا بشینه و از جاش جمع نخوره. این باور غلطه که بچه هرچی زیر 7 سال هرچی پدر و مادر میگن بگه چشم.
بله.
مادر اومده بچهش کلاس 5 دبستانه، این بزرگوار بچه دچار افسردگی شده، وقتی که بررسی میکنی مادر میگه آقا این بچه خیلی خوب بود، بچه های من هر جا میرفتیم مهمونی کلی اقوام و فامیل تعریف میکردن که خوش به حالت که چقدر این بچه های تو آرومن، اما این بچه هم دچار افسردگی شده. چرا؟ چون مادر از ابتدا کنترل بچه ها رو دست گرفته. بچه ها بعد یه مدت ابتدا مقاومت کردن، بعد دیدن نه مادر یه مادر بسیار مقتدریه، کنترل خودشون رو دو دستی تقدیم مادر کردن، هرچی مادر میگفته اینو انجام میدادن. مادر میگفت آقا اینا بدون اجازه من آبم نمیخوردند. بچه ها وقتی که کنترلشون رو تقدیم مادر کردن خودشون دچار فقدان کنترل شدن. تحقیقات نشون داده، سلیگمن میگه یکی از عواملی که باعث افسردگی تو افراد میشه فقدان کنترله. یعنی من احساس کنم توی این عالم تأثیرگذار نیستم و دیگران هستن که دارن من رو مدیریت میکنن. پس پدر و مادری که بچه‌شون رو میبرن به سمت فقدان کنترل، در واقع دارن زمینه افسردگی رو تو فرزندشون فراهم میکنن. پس ما باید بچه‌هامون رو جرأتمند بار بیاریم. روایت میگه شیطنت بچه تو کوچیکی نشانه فزونی عقلش در بزرگسالیه. روایت میگه بچه هرچی تو کودکی شیطان‌تر باشه، بازیگوش‌تر باشه، یعنی نیاز به بازیش تأمین بشه، تو بزرگسالی آروم‌تر میشه.
بله.
از سلامت روان بیشتری برخوردار میشه. بله. پس عزیزان
برعکسش هم صدق داره یا نه؟ یعنی اگر بچه خیلی شیطون باشه بزرگی آرومتر میشه، برعکسش اگر آرومتر باشه بزرگیش نمیشه شلوغتر میشه. اینم
حالا ممکنه بله اینجوری بشه، یعنی دچار آسیب بشه، یا بره تو فاز پرخاشگری یا بره تو فاز افسردگی که اشاره کردم. پس ما بچه هامون رو باید اجازه بدیم آزادی عمل تو 7 سال اول داشته باشن. اما جلسه قبل گفتیم آزادی عملش هم نباید بدون حد و حصر باشه. بله الولد و سنگتون سب هستن، این بچه 7 سال پادشاهه، اما این پادشاهی چی داره؟ مرز داره، حیطه سرزمینی داره. اونجایی که ما به فرزندمون آزادی عمل میدیم عزیزان، اون جاییه که بچه بخواد بازی کنه، بخواد کنجکاوی کنه، بخواد نیازهای طبیعی 7 سال اولش رو برآورده کنه. اما در خصوص بچه ها اجازه جرأت و جسارت به معنای پرخاشگری، به معنای حرمت شکنی داده نمیشه. اینکه مادر بشینه بچه داره موی مادر رو میکشه، مادر رو میزنه، این رو روایات نگفتند. ما روایت داریم جرأت و جسارت بچه تو کوچیکی نسبت به پدر و مادرش باعث آق این بچه در بزرگ سالی میشه. پس ما باید دو سوی این پیوستار رو ببینیم، جفتش غلطه، هم سهلگیری غلطه و هم کنترل بیش از حد غلطه. خیر الامور اوسطها. ما به بچه‌مون آزادی عمل میدیم، اجازه میدیم شیطنت و بازیگوشی داشته باشه، اما در حیطه بازی و از اون ور براشون مرز میذاریم، به این معنا که بچه حق پرخاشگری کلامی، این که از هر 10 تا کلمش مادر میگه آج آقا این بچه 9 تاش فوشه، این حق بچه نداره، و نه پرخاشگری عملی که بخواد پدر و مادر و دیگران رو بزنه. با توجه به این دوتا نکته انشالله فرزندانم رو درست تربیت میکنیم.
بسیار خوب، خیلی ممنونم. این مباحثی که از عطالی میفرمایید معلومه که خیلی مورد نیاز و توجه مخاطبان هست. جناب استاد همتی، من خیلی سوالها رو که نگاه میکنم میبینم مربوط به همین توضیحات ابتدایی حضرت عالی هست که انشالله در طول برنامه پاسخگوی سوالهای خاص شما هم در خصوص مباحث جناب استاد همتی خواهیم بود. در دهه سراسر برکت و نور کرامت هستیم. بهترین درودها را هدیه میکنیم به ساحت مقدس نبی مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی و خاندان عزیز و مطهر ایشون.
اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، سيدنا صل على محمد وآل محمد، صل على سيدنا محمد وآل محمد.
خب در ادامه برنامه پرسمان تربیتی کودک و نوجوان بریم سراغ سوالهایی که شما عزیزان برای ما فرستادید. اولین سوال تلفنی رو با هم میشنویم.
از کارشناس مهم این سوال رو داشتم در مورد اختلافی که میفرمایید که مادران به گونه ای برخورد بکنن که اختلال پدر شکست نشه پیش بچه، که ایشالله تو نوجوانی هم این اختلال خیلی کار آمده. سوالم اینه که مثلا من خودم این مورد برام پیش میاد که احترام پدر رو جلو بچه حفظ میکنم، حتی یه وقتی در قیافت پدر از زحمت کشیدنش، کار کردنش، خسته شدنش، اینا دلو بچه یاد میکنم که مثلا اون جا اون رفتار اون ترتف زدن اشتباه بود، بالاخره بزرگترن، حالا بابا اگه اشتباه میگن تو اینطوری برخورد کن. پسرم هم 7 سالشه، تو 8 ساله، اما یه جاهایی میبینم که مثلا یه جاهایی وقتی پدرش با به بحث وارد میشه به اشتباه خیلی دارن زور میگن، یعنی از یه بچه 8 ساله خیلی بیشتر از حد و ظرفیتش توقع دارن و یه وقتایی باعث میشه مثلا بچه اصلا تحقیر میشه و همینجور وقتا پدرش خیلی عصبانی میشن که تو داری مثلا اقتدار منو خود بخواهی، با اینکه خیلی نواره میشن که یعنی بحث بخواهی. یه همچین وقتایی مدیریت باید چگونه باشه؟
در فضای مجازی ما را دنبال کنید.
@radiomaarif.
بسیار ممنونیم از این مادر محترم. میریم سراغ کارشناس عزیز برنامه جناب استاد همتی که پاسخ رو بفرمایند.
خیلی خب، من اولین نکته‌ای که به این مادر محترم میخوام بگم اینه که همواره سعی کنن در کنار همسرشون باشند و با فرزندان ائتلاف تشکیل ندن.
در هر صورتی
یعنی چی؟ یعنی بنده قائل به این هستم که حاکم ظالم هست تای موسوی نژاد بهتر از بی حاکمیه.
یعنی حتی
هماهنگی غلط بهتر از ناهماهنگیه.
یعنی حتی اگر پدر در روش تربیتیش داره اشتباه هم میکنه، مادر حق نداره اینجا اقتدار رو پدر بهش کنه.
اصلا در مقابل بچه ها ظاهر رو حفظ میکنه.
اصلا
اما این نکته منافاتی با این نداره که تو خلوتشون مادر بخواد چیکار کنه، نکاتی که لازم هست رو به پدر منتقل کنه. پس در هر حال ما تو جبهه پدر هستیم. من یه نکته ای رو اینجا به مادرها بگم، پدرام همینطور. متاسفانه ما برخی از والدین رو میبینیم که تو خانواده دنبال ائتلافن، دنبال یارگیرین، یارکشی میکنن از بچه ها. این غلط عزیزان. مادر میاد با پسر ائتلاف تشکیل میده، پدر با دختر ائتلاف تشکیل میده. خب اینجوری که عملا تربیت به شدت آسیب میبینه. بچه ها یاد میگیرن برای اینکه بخوان پدر و مادر رو دور بزنن گاهن سراغ پدر یا مادر میرن، و اونها هم برای اینکه بتونن اونها رو با خودشون نگه دارن یا اونها رو تو تیم خودشون بیارن باج میدن. پس حواسمون باشه هماهنگی تربیتی مهمترین اصل تربیته.
بله.
و از اون طرف گفتیم که حتما باید مادر با پدر تو خلوت صحبت کنن. چه صحبتی؟ باید پدر بدونه که پرخاشگری نشانه اقتدار نیست. من زمانی که در مورد اقتدار صحبت میکردم گفتم اقتدار توش قدرت داره، اما قدرت همراه با صمیمیت. قدرتی هم که ما تو اقتدار در موردش صحبت میکنیم به هیچ معنا پرخاشگری نیست. در واقع قدرت تکنیک های اصلاح رفتاره، که تکنیک های اصلاح رفتار رو تو کتاب تنبیه آری آخر ما مفصل توضیح دادیم. مثلا محرومیت، مثلا کم محلیه و سرسنگین برخورد کردن. یعنی چی؟ یعنی پدری که رابطش با بچهش خوبه اگه به بچهش کم محلی کنه بچه میاد به سمتش چون نمیتونه تحمل کنه. پس ناگهانی تکنیک های اصلاح رفتاری که میگیم تو اعمال قدرت باید باشه اینه، یعنی اینکه در مقابل غلط و اشتباه بچه ما چشم پوشی نکنیم و از کنارش رد بشیم. بله ما تغافل داریم، اصلا اصل تربیت بدون تغافل نمیشه. لذا بنده قائل به این هستم که پدرها و مادرها شما حق ندارید طی روز بیشتر از 3 بار به بچه‌تون امر و نهی کنید. بشمارید ببینید چند روز امر، چند بار امر و نهی میکنید. اگر بیشتر از 3 بار بود اشتباهه. تمرین کنید که بیشتر از 3 بار حتی به بچه نگید برو من آب بیار. اگر شما اینجوری شما امر و نهی داشتید، وقتی که تو اون 3 بار امر و نهی کردید بچه چیکار میکنه؟ حرف شما رو میخونه، رهناتون رنگ داره، اقتدار خواهید داشت. پس اقتدار با پرخاشگری فرق میکنه. ضمن این که گیر دادن به بچه در واقع باعث میشه اقتدار پدر زیر سوال بره. باید به پدر این نکته منتقل بشه که شما نباید مدام به بچه گیر بدید. اصلا ما روایت داریم الافراط فی الملامه، یعنی در سرزنش، افراط در سرزنش یشب و نیران اللجاج، آتش لجاجت رو برمی انگیزه. پس سعی کنیم تا اونجا که میتونیم به بچه گیر ندیم، حتی جایی که حق با ماست وارد جدل با بچه‌مون نشیم. ما روایت داریم اترک المرا ولو کنت محقن، مراء و جدل رو ترک کنید هرچند که حق با شماست. چرا؟ چون روایت میگه اولین ثمره منفی که مراء و جدل داره اینه که هیبت شما رو از بین میبره. پس ضمن این که گفتیم مادر با پدر ائتلاف دارن و تو جبهه پدر هستن و مقابل پدر نمی‌ایستند، حتما این نکات هم باید به پدر منتقل بشه. بنده قطعا و یقینا میدونم پدرها اگر آگاه بشن درست عمل میکنن.
حالا یه تعبیری جناب استادشون تو سوالشون داشتن، چون در اختیار من هست ممکنه تو تلفن پخش نشده باشه، چون تلفن‌ها رو معمولا کوتاه میکنن. ایشون میگه من میخوام پادرمیانی کنم، یعنی میبینه که بین پدر و فرزندان داره چالش ایجاد میشه، استکاک ایجاد میشه، ممکنه حتی کار به ضربم کشیده بشه، زدن کشیده بشه. اینجا میگه من میخوام پادرمیانی بکنم اما همسرم گله میکنه و بحث اقتدار رو پیش میکشه، تو مثلا اقتدار منو شکوندی. حالا اگر مثلا کار به اینجور جاها کشید، مادر میخواد پادرمیانی کنه، چطوری رفتار کنه؟
پادرمیونی مادر به معنای اینکه بخواد مصالحه و صلح برقرار کنه نباشد، چون بعضی موقع میان چیکار میکنن، مادر حکم قاضی رو اینجا به خودشون میگیرن، وجهه قاضی رو میگیرن، میگه حالا اینجوری و حالا شما مثلا آقا اینجا اشتباس، اینجا مثلا مال شما اشتباس. نه این نباشه،
یعنی بازم اقتدار پدر زیر سوال میره.
آره مادر پادرمیونی کنه و مسئله رو کات کنه. خب محمد حسین هر چی بابا گفت تموم دیگه، برید بعدن تو خلوت با پدر چیکار میکنه؟ صحبت میکنه که این کار شما درست نبود.
من. خیلی متشکر از حضرت عالی. سوالهای پیامکی زیادی هم به دست ما رسیده. خیلی ممنون که با سامانه پیامک رادیو معارف 30553 همراه هستید و پیامکاتون برام ارسال میکنید. شنونده محترم با شماره تلفن همراه 0912 4 شماره آخر 4553 نوشتن همسرم ساعات زیادی رو به تماشای تلویزیون اختصاص میدن. فرزندانم نیز مثل ایشون هستن. در واقع یک نوع اعتیاد ایجاد شده. همین باعث شده که همسرم ارتباط کلامی کمی داشته باشه. بفرمایید که برای رفع این نقیصه و این آسیبی که وارد شده چه کار باید بکنیم؟ استاد راهنمایی بفرمایید.
خیلی خوب. ما اگر تو خانواده برنامه نداشته باشیم و تایم و زمان خانواده رو پر نکنیم، یه وسیله ای هست، جعبه جادویی هست که اون تایمو چیکار میکنه؟ پر میکنه.
بله.
پس حتما پدر و مادر با هم بشینن برای خانواده برنامه داشته باشن. عزیزان روایات ما توصیه میکنن روزتون رو به 4 بخش تقسیم کنید. بخشی رو برای عبادات، بخشی رو برای کار، در واقع خود کارم به نوعی عبادته، کسب روزی حلال، بخشی رو برای ارتباط با دوستان و اقوام و خیشان، و بخش سوم رو، چهارم رو روایت می‌فرماید، معصوم علیه السلام می‌فرماید که برای تفریحات حلال بذارید. پس ما باید برای زندگیمون برنامه داشته باشیم و روایت هم همین رو داره میگه. پس یه بخشی رو باید بذاریم برای تفریحات حلال. بله تلویزیون میتونه یه تایمی رو پر کنه، اما همه تفریحات حلال تلویزیون نیست. این تو ذهنمون باشه. تلویزیون به عنوان یک سرگرمی منفعل هست، یعنی فرد توش فعال نیست. تلویزیون منجر به این نمیشه که آندورفین های مغز افزایش پیدا کنه و حال ما خوب بشه. تلویزیون منجر به این نمیشه که سلامت جسمانی ما تأمین بشه. پس پدر و مادر باید با هم بشینن برای خانواده برنامه داشته باشن. من معمولا توصیه میکنم خصوصا پدرهایی که بالای 30 سال دارن، چون فعالیت بدن کم میشه و سوخت و ساز بدن کم میشه و منجر به جمع شدن چربی تو بدن میشه و همین چربی ها میتونه کلی آسیب جسمانی و بیماری رو به همراه داشته باشه، یه دوچرخه تهیه کنن بعد از ظهر با بچه ها برن دوچرخه سواری، یا نه تایم اختصاصی داشته باشن. پس به نظر میرسه این مادر باید بشینن با پدر صحبت کنن و پدر رو توجیه کنن تو این زمینه. و به عنوان فرد بزرگسال تنها راهکاری که ما داریم در مواجهه با افراد بزرگسال اقناعه. اگر مادر خودشون موفق نمیشن مراجعه کنن به یه متخصص، چون معمولا من به خانواده ها میگم ممکنه آب از همسطح به همسطح نره، چون زوجین در یک سطح هستند، اما آب از بالا به پایین میاد. وقتی که میان تو اتاق مشاوره، من مشاور میگم، خیلی راحتتر پدر یا مادر اون موضوع رو قبول میکنن تا خودشون قبلا با هم صحبت کرده باشن.
بفهمید استاد، اگر تمام شد ما ادامه بدیم. ممنون و متشکرم از توضیحات حضرت عالی. خیلی ممنون از همراهی شما شنوندگان بزرگوار رادیو معارف و برنامه پرسمان تربیتی کودک و نوجوان.
بخشی از کارها بدون زن حاصل نمی شود، یعنی تحمل رنج کودک در 7 سال فقط با اون عظمت و جلال و شکوه مادرانه مادر است، چون اون عاطفه است که می تواند این را تحمل بکند. و این 7 سال است که در دانشگاه مادر بچه عاطفه یاد می گیره. چرا بعضی ها همین که پدر و مادرشون یه مختصری سنشون بالا رفته اینا رو راهی خانه سالمندان میکنن، و چرا در بعضی از شهرها و خانواده ها اصلا ممکن نیست خانه سالمندان اونجا راه داشته باشه؟ خانه سالمند ندارن. میگن فخر ما اینه که ما پدر و مادر خودمون خود اداره بکنیم. اما یبلغن اندکل کبر احدهما او کلاهما فلا تقل لهما اف واخفض لهما جناح الذل من الرحمه بقول رب ارحمهما كما ربيان. فرمود خفض جناح کن. خیلی از شهرها هستن که اصلا خانه سالمندان رو برای خودشون یه مصیبت میدونن، میگن نه آدم میشه مادر خودش رو پدر خودش رو به خانه سالمندان بده. چرا؟ برای اینکه این جوان، این دختر یا این پسر 7 سال تو دانشگاه مادر درس عاطفه گره.
میخواستم بپرسم آیا بازی هست که معارف اسلامی رو به بچه ها معرفی کرده باشه؟ ممنون میشم اگه جواب بدین.
پرسمان www.radiomaarif.ir.
خیلی ممنون از شما شنونده محترم. سوالشون این هست که بازی که هم سرگرمی باشه و هم به هر حال مسائل دینی در اون به دانش آموزان، به کسانی که باش بازی میکنه، به فرزندان آموزش داده بشه. این مورد رو ببینیم استاد اطلاعاتی در این خصوص دارن. البته حالا سوال به صورت خاص مربوط به جناب استاد همتی نمیشه، اما چون مطرح شده ایشون حتما راهنمایی میفرمایند، استفاده میکنیم.
بزرگوار است. خب نکنید، من به مناسبت سوالی که این بزرگوار پرسیدن میخوام یه مقدار در مورد بازی هم صحبت کنم.
بفرمایید.
آره پرسش ایشون رو بله تو این زمینه مقدار رو بیشتر فضا رو باز کنیم. نکنید عزیزان، بازی تو تمام عمر برای ما نیازه. یعنی این که ما هم تو 7 سال اول، در 7 سال اول نیاز به بازی داریم، هم 7 سال دوم، هم 7 سال سوم، هم تو بزرگسالی که به عنوان تفریحات حلال و سرگرمی ازش یاد میشه. گفتیم روایت هم به این اشاره کرده که حتما سرگرمی های حلال رو تو برنامه‌تون داشته باشید. اما اسلام اینقدر برای بازی اهمیت قائله که اصلا 7 سال عمر رو مختص چی قرار داده؟ بازی قرار داده. روایت داریم بچه‌هاتون رو رها کنید 7 سال بازی کنند. پس بازی اهمیت زیادی داره. ضمن این که نه تنها بازی توصیه شده، بلکه ما تو سیره اهل بیت علیهم السلام میبینیم پیامبر خدا برای بازی بچه‌ها اینقدر اهمیت قائل هستن که سجده‌شون رو طولانی میکنن که بچه‌ای که رو دوش پیامبر سوار شده و داره بازی میکنه نیازش برآورده بشه و بیاد پایین. پیامبر خدا اینقدر برای بازی اهمیت قائل هستند که تو جمع نشستن دارن زبونشون رو در میارن. خب اگر ما یه فرد بزرگی تو جمعی زبونش رو در بیاره میگیم خب کار مناسبی نیست، اما پیامبر میخوان نوزاد رو، کودک رو بخندونن. انقدر بحث بازی اهمیت داره که امام علی علیه السلام اون کودک یتیم رو بر پشت سوار کردند و جالب اینجاست تو روایت اومده حضرت کاملا، ما به این مدل بازی میگیم بازی نقش، نقشه پیامبر نقش شتر رو برای حسن این بازی میکنن و امام علی علیه السلام دوباره یه نقش دیگر رو تو این زمینه بازی میکنن. پس عزیزان بازی از اهمیت خیلی بالایی برخورداره. جالب اینجاست که وقتی ما بیاریم توی مباحث دینی خودمون نگاه میکنیم، مدل بازی ها تو همه مراحل رشد هست. یعنی چی؟ یعنی پیاژه وقتی میاد میگه ما 3 مدل بازی داریم، بازی برای نوزاد داریم، بازی برای 3 تا 6 سال داریم، بازی برای 6 سال به بعد داریم به نوعی، یعنی بازی های تمرینی، بازی های نمایشی و بازی های قاعده دار. ما این 3 دسته بازی رو تو سیره اهل بیت علیهم السلام هم میبینیم. جالب، روانشناسا برای 1400 سال به این مباحث رسیدن. 1400 سال قبل تو مباحث دینی ما به این نکات توجه شده. یعنی چی؟ یعنی ما میبینیم که پیامبر خدا بازی نقش داره با بچه، امام علی داره بازی نقش با بچه انجام میدن، یا پیامبر دارن بازی نقش انجام میدن. بازی قاعده دار رو ما میبینیم پیامبر خدا حسنین رو با هم کشتی میندازن. خب این یه مدل بازی قاعده دار هستش. پس عزیزان میخوام این رو بگم که بازی تو منابع دینی ما از اهمیت خیلی بالایی برخورداره. یه 7 سالم به اون اختصاص داده شده و به والدین توصیه شده که برای بازی ارزش و اهمیت قائل بشن، نه تنها خودشون بازی کنن بلکه زمینه بازی رو هم برای بچه هاشون فراهم کنن. ولذا اگر پیامبر از کنار بچه‌ای رد می شدن که دیدن با بقیه بچه ها بازی نمی کنن، بی تفاوت عبور نکردند. پرسیدن که چرا بازی نمی کنی؟ گفت یا رسول الله، میگن تو پدر نداری، لباستم کهنه است، ما با تو بازی نمی کنیم. پیامبر این بچه رو برد پیش زهراش و گفتن زهرا جان لباس چیزی داری من بریم بپوشونم؟ لباس نو پوشوندن. بعد گفتن منم پدر تو. رفتن کنار بچه ها شروع کردن بازی کردن با همین بچه‌ای که یتیم بود. بقیه بچه ها وقتی که دیدن پیامبر خدا داره با یه بچه بازی میکنه، اومدن گفتن یا رسول چرا با ما بازی نمی کنیم؟ گفت اشکال نداره بازی میکنم، به شرط اینکه این بچه رو تو جمع خودتون راه بدید. اونا هم گفتن هم لباسش بالاخره نو و همین که شما پدرش ما قبول میکنیم. پس نگاه کنید پیامبر برای بازی بچه ها اینقدر اهمیت قائل بودن. اگه پیامبر دارن رد میشن میبینن گرد و خاک بلند شده، اصحاب میان اون بچه ها رو آروم کنن که گرد و خاک پا نکنن، پیامبر نهی میکنن، میفرماین از تراب ربیع و سبیان، خاک پرورشگاه بچه هاست، بچه ها رو رشد میده. جالب اینجاست که بدونه تو مهد کودک های کشورهای غربی که ادعا میکنن ما تو این زمینه تحقیق کردیم، مهد کودکی که فضای خاکبازی نداشته باشه اون امتیاز لازم رو بهش نمیدن. پس بازی تو 7 سال اول خصوصا تو منابع دینی ما بهش مفصل پرداخته شده و از اهمیت